دیگه فرصت نیست راجع به موضوع برنامه با شما صحبت بکنیم. تشکر از همراهیتان در آخرین بخش از برنامه امروز، همراه ما باشین. گلانه بعضی ها خیلی خوشبختن و احساس خوشبختی هم میکنن، بعضی اما خوشبخت هستن اما احساس خوشبختی نمیکنن، یعنی در واقع نمیدانن که خوشبخت هستن. خدا کنه که ما از این دست نباشیم. و اما اونایی که احساس خوشبختی میکنن بیشتر به داشته های خود فکر میکنن تا به نداشته های خود. شما کسایی را میشناسیم که میگن ما به هر چی میخواستیم رسیدیم؟ ما هم میشناسیم. بله، پای گپایشان که بنشینین تا دلایل موفقیت هایشان را کشف کنین، میبینین که کوشش میکنن که بیشتر از داشته های خود لذت ببرن تا ای که حسرت نداشته ها را بخورن. اونا در پالوی مهارت و تخصص به تعهد هم فکر میکنن. تعهد یعنی ای که احساس مسئولیت دارن در قبال کاری که به اونا سپرده میشه. به همین خاطر هم از زندگی بیشتر لذت میبرن. امام علی علیه السلام میفرمایند خدا را خالصانه بخوانید تا بهترین زندگی را داشته باشید. خب دوستان عزیز، فرصت امروز ما در همین جا به پایان رسید. مراقب سلامتیتان باشین. طبق آخرین خبرهایی که از داخل افغانستان دریافت میشه، متاسفانه موج جدید از کرونا دامن مردم گرفته، پس خیلی باید مراقب باشیم. خطر این ویروس همچنان باقی است. با نظافت و بهداشت فردی و فاصله گذاری اجتماعی میتونیم از این مرض دور باشیم. با آرزوی بهترین ها و سلامتی شما عزیزان، تا فردا، خدا نگهدار.
خب تشکر میکنیم از شما عزیزان شنونده که همچنان همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید. سپاسگزاریم از همکاران خوبمان در برنامه روی موج جوانی. دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی کنید.
دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. از هوایم قفسم را پر کن، از هوایم قفسم را بنویسند چه برگی کاهی. چه برگی کاهی دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی
ساعت 6 عصر به وقت ایران و افغانستان اینجا مشهد مقدس است رادیو دری
پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه‌های مقامات حماس و جهاد اسلامی فلسطین معاون عبدالله اختلافات درباره ترکیب شورای عالی دولت ادامه دارد بسم الله الرحمن الرحیم صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده بنده شجاعی هستم با مجموعه خبری ساعت 6 رادیو دری در خدمت شما خواهم بود رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه‌های رئیس دفتر سیاسی حماس و دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین تاکید کردند دلهای ما در صحنه مبارزات شما حاضر است پیروزی نهایی را خواهید دید با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در پاسخ به نامه‌های اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس و زیاد نخاله دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین مبارزه با غاصبان فلسطین را مقاومت در برابر ظلم کفر و استکبار خواندند و تاکید کردند دلهای ما در صحنه مبارزات شما حاضر و دعای ما برای دوام استمرار پیروزی های شما دائم است. حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ به نامه اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین فرمودند مبارزه شما مقاومت در برابر ظلم و کفر و استکبار است و به حول و قوه الهی پیروز خواهید شد و ارض مقدس را از لوث وجود غاصبان تطهیر خواهید کرد. ایشان همچنین در پاسخ به نامه زیاد نخاله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین خاطر نشان کردند جهاد بزرگ و پیروز شما برادران فلسطینی چشم دوستدارانتان در سراسر جهان را روشن کرد دلهای ما در صحنه مبارزات شما حاضر و دعای ما برای دوام و استمرار پیروزی های شما دائم است رئیس اداره بازرسی ریاست جمهوری افغانستان استعفا کرد. گزارش همکارم قریشی تکمیل کننده این خبر خواهد بود.
به نام خدا، رئیس اداره بازرس ریاست جمهوری افغانستان از سمتش استعفا داد. غزال آرس، رئیس اداره عالی بازرس ریاست جمهوری افغانستان گفته که پس از 2 سال کار در این اداره از سمت خود کنار می رود. هارس در صفحه رسمی توییتر خود استعفای خود را تایید کرده، اما توضیحی در خصوص دلایل این استعفا ارائه نکرده. اما نوشته که امیدوار است در آینده نچندان دور افغانستان دیدگاه واحد در خصوص مبارزه با فساد داشته باشد. رئیس اداره بازرس در حالی از سمتش کنار می رود که در عمل سال روان عبدالقیوم نظامی رئیس کمیسیون مبارزه با فساد اداری از ادغام اداره بازرس در کمیسیون مبارزه با فساد اداری خبر داده بود. نظامی گفته بود که در کنار اداره بازرس 3 اداره، سکرتریت مبارزه با فساد اداری، اداره ثبت و بررسی دارایی ها و کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری نیز در کمیسیون مبارزه با فساد اداری مدغم خواهد شد. این در حالی است که به گفته نظامی ادغام این نهادها می تواند زمینه مبارزه هم آهنگ با فساد اداری را فراهم کند. اداره بازرس حدود 2 سال پیش به دستور اشرف غنی رئیس جمهور ایجاد شد. وظیفه این اداره مبارزه در برابر فساد اداری و نظارت از فعالیت‌های اراکین عالی رتبه دولتی بوده است. غزال ریاست این اداره را تا قبل از استعفا به دوش داشت. اداره بازرس سال گذشته در جریان مبارزه دولت افغانستان در برابر بیماری کووید 19 نتایج تحقیقاتش را در مورد فساد در مصرف بودجه کرونا در افغانستان منتشر کرد. تحقیقاتی که وجود فساد در خریداری تجهیزات صحی و دارو برای مبارزه با کرونا در افغانستان را تایید می‌کرد. این تحقیقات تایید کرد که از پول مبارزه با کرونا در برخی از ولایات اقلام غیر ضروری خریداری شده است. این اداره برخی از والیان را نیز در آن زمان با سارنواری غرض تحقیق معرفی نبوده بود. گفتنی است که مردم افغانستان و شماری از ادارات در این کشور از فساد رنج میکشند. خبرنگار رادیو دری کابل.
گزارش همکارم قریشی بود از استعفای غزال حارس، رئیس اداره بازرسی ریاست جمهوری افغانستان. معاون اول شورای عالی مصالحه افغانستان اظهار داشت که در ترکیب شورای عالی دولت تناسب قومی و مذهبی در نظر گرفته نشده و اختلافات درباره آن ادامه دارد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، بابور فرهمند معاون اول شورای عالی مصالحه افغانستان در واکنش به فهرست 18 نفره‌ای که از شورای عالی دولت منتشر شده اظهار داشت که تناسب قومی و مذهبی در ترکیب این شورا در نظر گرفته نشده است. وی درباره اختلاف سیاسیون با ترکیب و صلاحیت این شورا گفت که 2 اختلاف بزرگ درباره شورای عالی دولت برای آغاز به کار این شورا دیده می شود. اختلاف نخست در مورد صلاحیت ها و تصمیم گیری شورای عالی دولت است و اختلاف دوم نیز درباره ترکیب و تعداد اعضای این شورا می باشد. فرهمند که از افراد نزدیک به عبدالرشید دوستم نیز هست، پیش از این تاکید کرده بود اگر شورای عالی دولت صلاحیت تصمیم گیری نداشته باشد و تنها رهبران به طور نمادین در آنجا حضور پیدا کنند، نه تنها مارشال دوستم بلکه هیچ یک از رهبران حاضر نخواهند بود که برای ایجاد، آغاز به کار و اشتراک در آن حاضر شوند. گفتنی است که ریاست جمهوری افغانستان هنوز به طور رسمی اعضای شورای عالی دولت را اعلام نکرده است، اما بر اساس گزارش رسانه ها 14 مرد و 4 زن برای حضور در ترکیب این شورا انتخاب شدند. این افراد شامل اشرف خانی، امرالله صالح، سرور دانش، عبدالله عبدالله، حامد کرزی، عبدالرب، رسول سیاف، گلبدین حکمتیار، کریم خلیلی، محمد محقق، عبدالرشید دوستم، صلاح الدین ربانی، عطا محمد نور، میررحمان رحمانی، فضل هادی مسلمیار، فاطمه گیلانی، حسینه صافی، فوزیه کوفی و حبیبه سرابی می شوند. عضو تیم مذاکره کننده افغانستان تصریح کرد که به دلیل نگاه خاص سیاسی دینی طالبان نمی توان از طریق تقسیم قدرت با این گروه صلح در افغانستان را به دست آورد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، امین احمدی عضو تیم مذاکره کننده افغانستان در تحقیقی با عنوان امکان سنجی ایجاد اجماع بر دموکراسی پارلمانی غیر متمرکز در افغانستان در ارزیابی امکان توافق بین جمهوریت و طالبان در چارچوب قانون اساسی کنونی تصریح کرد که صلح با طالبان بر اساس مشارکت دادن این گروه در قدرت سیاسی به دست نمی آید. وی در تشریح این موضوع اظهار داشت که طالبان از یک گفتمان سیاسی دینی خاص پیروی می کند که به دنبال تعمیق ارزش های مختص خود از دین اسلام در جامعه و همچنین قرائت نوع خاصی از اسلام می باشد، لذا در بخش نظام باید میان خواست دو طرف میز مذاکره توافق به وجود بیاید. احمدی افزود که ایجاد این توافق یکی از دشوارترین مراحل ایجاد صلح خواهد بود، چرا که دیدگاه طالبان با خاص سایر گروه‌های ذی‌نفع و طرفداران جمهوریت و الزامات ناشی از تعهدات بین‌المللی افغانستان بسیار متفاوت است. بیش از 50 عضو طالبان در حمله نیروهای دولتی افغانستان به ولایت لغمان کشته شدند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، وزارت دفاع افغانستان روز دوشنبه اعلام کرد که شب گذشته نیروهای دفاعی امنیتی و کماندوها به فرماندهی جنرال یاسین ضیا رئیس ستاد اردو در ولسوالی‌های علیشنگ و علینگار ولایت لغمان عملیات مشترک را راه اندازی کردند که در نتیجه آن بیش از 50 نفر از اعضای طالبان از جمله چندین فرمانده برجسته این گروه کشته شدند. این وزارتخانه افزود که در این عملیات همچنین 60 تن دیگر از اعضای طالبان زخمی و مقداری از سلاح سنگین و سبک آنان نیز تخریب شده است. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد در این عملیات از مرکز ولایت لغمان الی ولسوالی علینگار از وجود دشمن پاکسازی شده و پیشروی نیروهای امنیتی در ولسوالی علیشنگ این ولایت نیز ادامه دارد. گفتنی است که 23 عضو طالبان نیز در حمله شب گذشته نیروهای دولتی افغانستان به ولایت زابل کشته شدند. وزیر امور خارجه ایران لغو تحریم‌های ایران را وظیفه اخلاقی و قانونی آمریکا دانست. با گزارش خبرگزاری فارس، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در واکنش به اظهارات جدید آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در خصوص لغو تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران امروز در توییتی نوشت که لغو تحریم‌های دوران ترامپ یک وظیفه قانونی است و اهرم مذاکره نمی‌باشد. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران تمدید یک ماهه تفاهم ایران و آژانس را در راستای ارائه فرصت لازم برای پیشرفت و به نتیجه رسیدن مذاکرات ویانا اعلام کرد. با گزارش خبرگزاری فارس، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران امروز در خصوص پایان موعد بیانیه مشترک ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی با اشاره به اینکه امروز 3 خرداد ماه 1400 شمسی فرصت 3 ماهه در خصوص نگهداری داده‌های دوربین‌های نظارتی نصب شده در تأسیسات هسته ایران به پایان می‌رسد اعلام کرد که شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر تداوم توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از سوی ایران بر اساس قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران تصمیم گرفت با توجه به در جریان بودن مذاکرات فنی پیرامون حل و فصل موضوعات پادمانی بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به موازات مذاکرات ویانا در جریان است، حفظ داده‌های دوربین‌های نظارتی را به مدت 1 ماه از تاریخ 3 خرداد ماه 1400 ادامه دهد. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران این اقدام را در راستای ارائه فرصت لازم برای پیشرفت و به نتیجه رسیدن مذاکرات ویانا اعلام کرد. کنفرانس خبری مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با موضوع تحولات مربوط به بازرسی و راستی آزمایی آژانس در خصوص برنامه هسته‌ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. با گزارش ایرنا، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز دوشنبه در آغاز کنفرانس خبری خود در خصوص تمدید تفاهم ایران و آژانس گفت که امروز بحث طولانی و مفصلی با دکتر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران داشتم و در خصوص 2 موضوع توافق شده است. گروسی در ادامه از تمدید یک ماهه تفاهم ایران و آژانس تا تاریخ 24 جون خبر داد. رافائل گروسی تاکید کرد این توافق به تفاهم فنی دو جانبه موقت مربوط می شود که دو طرف در ماه فوریه در تهران در خصوص آن به توافق رسیدند. گروسی تصریح کرد اطلاعاتی که توسط تجهیزات فنی آژانس در مکانهای مختلف در تهران جمع آوری می شود همچنان ذخیره خواهد شد و تجهیزات فعالیت‌های راستی آزمایی و نظارت که در خصوص آن توافق شده است از همین حالا برای مدت یک ماه همچنان ادامه خواهد داشت و در تاریخ 24 جون 2021 منقضی خواهد شد. کاظم غریب‌آبادی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ویانا نیز اعلام کرد که تصمیم جمهوری اسلامی ایران برای ادامه ضبط داده‌های دوربین‌های آژانس حداکثر تا یک ماه دیگر امروز دوشنبه از سوی سازمان انرژی اتمی ایران به اطلاع مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسید. غریب‌آبادی با ذکر این نکته که داده‌های یک ماه پیش روی نیز اسخایی میکنم نیز صرفاً نزد ایران خواهد ماند با کشورهای طرف مذاکره توصیه کرد تا از این فرصت که بر اساس حسن نیت ایران فراهم شده است در جهت لغو کامل تحریم‌ها به گونه عملی و قابل راستی آزمایی استفاده کنند. جمهوری اسلامی ایران 23 فوریه 2021 در راستای اجرای ماده 6 قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران که در مجلس شورای اسلامی ایران تصویب شده بود، نظارت‌های فراپادمانی و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرد. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از توافق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی توافق کردند که اطلاعات دوربین‌های نصب شده در 8 تأسیسات یا ساختمان برای 3 ماه نگهداری شود و در صورتی که توافقی بین ایران و طرف‌های برجامی حاصل نشد اطلاعات دوربین‌ها پاک شود. پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه‌های مقامات حماس و جهاد اسلامی فلسطین و معاون عبدالله اختلافات درباره ترکیب شورای عالی دولت ادامه دارد. عزیزان شنونده با مجموعه خبری ساعت 6 در خدمت شما هستیم. شما مجموع خبرها را شنیدید. از این لحظه دعوت میکنم که همراه ما باشید با ادامه این سرویس خبری. در خصوص علت افزایش درگیری‌ها و جنگ‌ها در نقاط مختلف افغانستان گفتگوی همکارم را با محمد افسر رهبین آگاه مسائل سیاسی و نویسنده‌ای که در کابل حضور دارد بشنوید.
محترم محمد افسر رهبین آگاه مسائل سیاسی و نویسنده، علت افزایش و تداوم درگیری‌ها و جنگ‌ها در نقاط مختلف افغانستان که شدت یافته است از نظر شما چیست؟
با سلام بر شما و شنوندگان عزیز رادیو، بیگمان میتونیم در این نقطه تاکید کنیم که امتیاز طلبی طالبان به خاطر نشستهایی که قرار است در دوحه یا احتمالا در استانبول و جای دیگری برگزار شود، همه بستری است که اینا بتونن در میدان جنگ امتیازی به دست بیارن تا در گفتگوها یا در میدان گفتگو حرف برتر داشته باشن. از طرف دیگر چون بحث‌های است پیرامونی که چند درصد طالبان باید شریک باشن در قدرت یا چگونه شریک قدرت باشن و کدام پست‌های مهم دولتی را در اختیار داشته باشن، اینا بسیار تلاش میکنن که به منابع جهانی و به طرف‌های شامل در مذاکرات نشان بدن که اینا چنین موقعیتی در وضعیت نظامی کشور نیز دارن و میتونن که در اداره و در نظام آینده نقش چشمگیر و اساسی خود داشته باشه.
خب مردم در درگیری ها بیشتر تلفات میتن و قربانی میتن، یعنی قربانی اصلی اما درگیری ها مردم است. چرا آتش بس صورت نمیگیره؟ طرفین با آتش بس تن در نمیتن؟
ببینین، باور ما است که نیروهای جنگ طرف در طول تاریخ و از جمله در 40 سال پسین درگیری ها در افغانستان همواره تاکیدشون بر تداوم جنگ و رسیدن به پیروزی از راه جنگ بوده. شما میدونید که حتی طالبان تا هنوز هم حاضر و در گفتن این سخن نشدند که بخواهن در یک دولت ائتلافی شرکت بکنن، بلکه اونا همچنان تاکید بر امارت اسلامی دارن و هرچند شاید بحثایی در ما حول این مذاکرات وجود داشته باشد در رابطه با اینکه اینا انعطاف نشان بدن و بتونن در یک دولت مشارکتی وارد شوند، ولی باور مردم این است که نیروهای جنگ طلب فقط به دنبال اهداف خود که بیشتر هم مربوط به بیگانه ها میشه هستند تا به خود و دیگر.
آقای رحبین، شما هم اشاره کردین به جنگ 40 ساله، فکر میکنین که جنگ بتانه به معضل افغانستان نقطه پایان بگذاره؟
ببینین، به باور ما و حتی از دیدگاه تاریخی هر از گاه جنگ یک ضرورت است، یک نیاز است. به گونه مثال، وقتی ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی سابق بر افغانستان یورش آورد، ملت افغانستان به خاطر به دست آوردن آزادی در برابر این ارتش دست به پیکار زدند و این پیکار و مجاهدت و مقاومت یک نیاز زمان، یک نیاز روزگار بود، یا زمانی که نیروهای اهریمنی تروریسم بر شمال و شمال کابلستان شمالی و نقاط دیگری از کشور خواستن تسلط پیدا بکنن، مردم با مقاومت در برابر حراس‌افگنی بسیج شدن و این یک نیاز بود بجنگن. ولی حالا که یک چیزی به نام دولت وجود دارد، دولتی که نمایندگان همه اقوام درش حضور دارن، حتی نمایندگان تباری که طالبان به صورت کل به وابسته هستن که در رأس قدرت در حرم قدرت قرار دارن، دیگر بهانه برای جنگ وجود نداره. اصلا بحث دیگه برای جنگ وجود نداره. اگر بحث اسلام و باورهای دینی مطرح باشه که اعمالی که انجام میشه، یعنی اعمالی که درش مردم ملکی جان میبازن، اعمالی که خلاف تمام دساتیر انسانی است، چی بره میتونه توجیه اسلامی داشته باشه؟ پس پیداست که این نیروها هر کدام به دنبال اهداف خود هستن و دقیقاً که در چنین مواردی فقط این مردم هستن قربانی میشن.
خب برخی به این نظرن که خروج خارجی ها یک آزمون برای دولت، از شما از دولت هم نام بردن که میتونه از کشور دفاع کنه. شما چه فکر میکنین؟ دولت میتونه از سقوط مرکز یک ولایت جلوگیری کنه؟ در حال گفته میشه چند اولسوالی به دست طالبا افتاده.
ببینین، اولسوالی شما اگر افغانستان رو در کل در نظر بگیرین، بگمان طالبان در برخی از نقاط تسلط دارن و حضورشان مسجل است. این تسلط بر این مناطق شما میتونین از دیدگاه جغرافیایی مورد دقت قرار بدین، یعنی طالبان از لحاظ جغرافیایی در کدام نقاط کشور هستن و چرا هست. اینا وابستگی به نیروهای بیرونی دارن، اینا وابستگی به نیروهای حراس افغانی بین المللی دارن و بحثای دیگه که وجود داره، ولی تا هنوز که مرکز هیچ یک از ولایت سقوط نکرده و بیگمان شما تحرکاتی را در شمال افغانستان که طریق مثلا رهبران جبهه مقاومت پیشین، مثلا از فرزند شهید احمد شاه مسعود، چه از طرف جنرال دوستم، چه از طرف نیروهای حزب وحدت و دیگرا شاهد هستیم که اگر خدای نخواسته وضعیت به طرف جنگ پیش برد، پس دوباره افغانستان درگیر یک مصیبت بسیار بزرگ خواهد شد. باور ما این است که دقیقا جنگ راه حل نیست در چنین فرصتی. کسانی که یا طرفهایی که میخوان در سیاست آینده افغانستان نقش داشته باشند و بتونن مردم با خود داشته باشن، بهترین اندیشه ای است که حالا وارد مذاکره شن و از مای سوال و گفتگو بتونن به قدرت تسلط کنن.
علی محمدی مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی سپاه قدس پاسداران انقلاب اسلامی روز یکشنبه با صدور پیامی به سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان پیروزی غرور آفرین جبهه مقاومت در فلسطین و همچنین سال روز آزادسازی مناطق جنوب لبنان از اشغال رژیم صهیونیستی را به وی و همه مجاهدان مقاومت تبریک گفت. در این باره به تحلیلی از قاسم غفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر ایرانی مسائل منطقه توجه بفرمایید.
در رابطه با جنگ 11 روزه غزه و اون چیزی که در روند تحولات اتفاق افتاد چند نکته قابل توجه هست. اینکه اولی هست که به حال سران رژیم صهیونیستی به ویژه نتانیاهو بر این تصور بودن که با کشتارهایی که در قدس کرانه بوخته و اراضی اشغالی و در نهایت غزه انجام میدن میتونن یک قدرت نمایی داشته باشن و حداقل شخص نتانیاهو بتونه از فشارهای سیاسی و غذایی که برش وارد هست رهایی پیدا کنه. اما اون چیزی که ما در نتایج این جنگ شاهد بودیم مغایره با اون اهداف بود و میشه گفت رژیم صهیونیستی چون که بسیاری از مقامات سیاسی نظامی و اطلاعاتی امنیتی اون اذعان کردن از چند محور دچار شکست شدن. نکته اولی هستش که برخلاف و درگیری‌های گذشته و جنگ‌هایی که در گذشته صورت گرفته بود این بار ما شاهد هستیم نه تنها غزه بلکه کرانه باختری قدس و حتی اراضی 48 هم علیه رژیم صهیونیستی طغیان کرده. میشه گفت یک نوع وحدت و انسجام سراسری رو ما در مسئله فلسطین شاهد بودیم و میشه گفت دامنه و مرزهای جغرافیایی مقاومت از غزه به سایر اراضی فلسطین حتی اراضی اشغالی هم کشیده شد و این یک شکست سنگین برای رژیم صهیونیستی بود. مسئله دوم شکست نظامی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی بود. بر اساس همون چیزی که فرمانده‌های نظامی رژیم صهیونیستی اعلام کردند برآوردهای اطلاعاتی از میزان توانایی‌های مقاومت از میزان توانایی موشکی مقاومت بسیار متفاوت بود با اون ارزیابی‌هایی که دستگاه اطلاعاتی انجام داده و این میشه گفت ضعف شدید ساختارهای اطلاعاتی امنیتی رژیم صهیونیستی است، در حالی که این رژیم همواره بر اقتدار اطلاعاتی خودش تاکید داشت و اون رو یکی از محورها و یکی از اصلی ترین دستگاه اطلاعاتی منطقه و جهان معرفی می‌کرد. در حوزه نظامی هم به هر حال شکست سیستم گنبد آهنین و تلفات سنگینی که رژیم صهیونیستی داد و مثلا این که فلسطینی‌ها و اذعان خود صهیونیست‌ها بیش از 4000 موشک رو میتونستن به اراضی اشغالی شلیک بکنن، اینها خودش بیانگر این هست توانایی‌های نظامی مقاومت هست به رغم اینکه به هر حال مقاومت در محاصره قرار داشته و رژیم صهیونیستی از همه ابزارها برای کشتار دست جمعی غزه استفاده کرده با مقاومت تونسته این دستاوردها رو با حداقل امکانات به دست بیاره. اما مسئله مهمی که میشه اشاره داشت بحث نوع رفتار افکار عمومی جهان نسبت به این مسئله هستش که ما شاهد بودیم نه تنها در کشورهای اسلامی بلکه در کشورهای اروپایی و آمریکا هم علیه رژیم صهیونیستی در حمایت از ملت فلسطین تظاهرات برگزار شد و این وضعیت چنان شدید بود که در نهایت آمریکایی‌ها هم مجبور شدن تا اذعان به این مسئله بکنن که رژیم صهیونیستی گزینه‌ای جز آتش بسی یک جانبه نداره و اخیراً هم لودریان وزیر خارجه فرانسه تحت فشار افکار عمومی اذعان کرده که رژیم صهیونیستی یک ساختار آپارتاید هستش و آینده اون رو یک آینده رژیم آپارتاید و غیر انسانی عنوان کرده. با توجه به مجموعه مؤلفه‌ها میشه گفت رژیم صهیونیستی عملاً در جنگ دستاوردی نداشته که نتیجه اون رو ما در تشدید اعتراض‌های درونی به ساختار حاکم بر این رژیم شاهد هستیم. برای در یک طرف اعتراض‌هایی که ساکنان اراضی اشغالی به سیاست‌ها و جنگ افروزی دولت مداشتیم و شکاف شدید سیاسی و نظامی که ما شاهد هستیم در سرزمین‌های اشغالی چنانچه بسیاری از جریان‌های سیاسی و نظامی بر پایان حیات سیاسی نتانیاهو تاکید کرده و خواستار تغییر ساختار این رژیم شده. مجموعه مؤلفه‌ها نشون میده که رژیم صهیونیستی برخلاف اون برآوردهایی که داشته نه تنها نتونسته به اهدافی در این جنگ دست پیدا بکنه بلکه میشه گفت تنها دستاورد اون کشتار زنان و کودکان فلسطینی و ویران کردن ساختمان‌ها بوده تا شاید با این حربه بتونه میزانی از این شکست خودش رو کم کنه و مقداری از اون رو پنهان سازی بکنه. اما در مجموع میشه گفت این جنگ یکی از سخت‌ترین شکست‌های رژیم صهیونیستی چه در عرصه داخلی فلسطین، چه در قبال غزه و چه در برابر افکار عمومی و صحنه بین‌الملل بوده.
جناب غفوری، پیشبینی شما از آینده چه است؟ در صورتی که مجدداً رژیم صهیونیستی دست به ماجراجویی بزنه چه اتفاقی خواهد افتاد؟
می‌دونیم که ما در جنگ غزه شاهدش بودیم و تحولات اخیر فلسطین شاهد بودیم این هستش که هیمنه رژیم صهیونیستی دائما بیشتر در حال شکستن هست. از جنگ 33 روزه لبنان که بگیریم و این وسط تا جنگ 22 روزه 8 روزه و 51 روزه غزه، ما شاهد بودیم که به حال رژیم صهیونیستی با تلفات سنگین و دستاوردهای کمتری همراه بوده. در جنگ اخیر عملا رژیم صهیونیستی در فضای چند جانبه دچار شکست سنگین شده. با توجه به این شرایط میشه گفت رژیم صهیونیستی با توجه به بحران‌های سیاسی که در عرصه داخلی باش مواجه هست، اعتراض‌های ساکنان اراضی اشغالی، میشه گفت در مقطع کنونی احتمال اینکه بخواد یک جنگ افروزی جدید داشته باشه، ماجراجویی جدیدی در قبال فلسطین یا کشورهای منطقه داشته باشه دور از ذهن هستش و بیشتر میشه گفت در یک فضای روانی و رسانه‌ای سعی می‌کنه تا خودش را همچنان یک قدرت معرفی بکنه، چون در برآوردهایی که از جنگ اخیر شد شاهد هستیم که در حوزه نظامی، اطلاعاتی، افکار عمومی و رسانه‌ای عملا این رژیم با ناکامی مواجه شده و اصلا شرایط این که بخواهد ماجراجویی جدیدی داشته باشه رو نخواهد داشت و بیشتر تلاش میکنه با یک گفتار درمانی، با یک سری رفتارهای ظاهری سعی میکنه تا اون ظاهر شکست خورده خودش رو پنهان بکنه و چنان نشون بده که همچنان سر جاش مونده و دچار شکست نشده.
خب عزیزان شنونده، مجله یک این مجموعه خبری در این لحظه به پایان رسید. موقتا از خدمت شما مرخص میشم و حدودا 10 دقیقه دعوت میکنم که شنونده گزارش ویژه باشید.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما عزیزان شنونده. 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در 28 جوزای 1400 برگزار خواهد شد. در این انتخابات 8 رئیس جمهوری اسلامی ایران با آرای مستقیم مردم انتخاب خواهد شد. به این مناسبت در سلسله گزارش‌های ویژه که روزهای دوشنبه و چهارشنبه تقدیم حضورتان خواهد شد، تلاش خواهیم کرد ضمن بررسی نظام انتخاباتی در ایران و اهمیت آن در قانون اساسی به این موضوع از جنبه‌های گوناگون بپردازیم و دیدگاه‌های مختلف درباره انتخابات پیش رو و ویژگی‌های آن را مطرح کنیم. گزارش ویژه نخست از این مجموعه را که به بررسی و معرفی نظام انتخاباتی در ایران اختصاص دارد تقدیم حضورتان می‌کنیم. با ما همراه باشید. انتخابات در ایران یکی از مهمترین ارکان مردم سالاری دینی است. این اهمیت به دلیل نقش تعیین کننده رأی مردم در تعیین سرنوشت انتخابات است که زمینه را برای رقابت جدی و فارغ از تقسیم بندی های جناحی فراهم می سازد. انتخابات قبلی ریاست جمهوری ایران 4 پیش در سال 1396 برگزار شد. همزمان با انتخابات ریاست جمهوری 13 ششمین دوره انتخابات شوراها نیز برگزار خواهد شد. عرصه انتخابات به خصوص ریاست جمهوری یکی از پرشورترین و پرجاذبه‌ترین صحنه‌های حضور مردم در پای صندوق‌های رأی است. انتخابات ریاست جمهوری به دلیل جایگاه مهم رئیس جمهور در نظام سیاسی ایران و همچنین اختیارات و وظایف وی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در نظام‌های ریاستی رئیس جمهور به معنی رئیس هیئت دولت است که دارای مسئولیت اجرایی است. در این نظام‌ها بین قوا تفکیک وجود دارد و قوه مجریه مستقل از قوه مقننه است. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مقاطع مختلف انتخاباتی در بیاناتشان بر اهمیت انتخابات ریاست جمهوری بارها تاکید کردند. ایشان در یکی از بیاناتشان در 16 ماه ثور سال 1392 از برگزاری انتخابات در کشور به عنوان افتخارات جمهوری اسلامی نام برده و یادآور می‌شوند که آن روزی که در این کشور صحبت انتخابات شد، از اول مشروطه تا زمان جمهوری اسلامی، قبل از آن که این حرف‌ها معنا نداشت، حقیقتاً به معنای واقعی کلمه یک انتخابات سراسری عمومی پرشور واقعی اتفاق نیفتاده بود. حتی در دوران نهضت ملی هم اگرچه یک انتخابات واقعی بود، اما در حد شأن ملت ایران نبود که مردم از ابعاد و اعماق روستاها بیایند پای صندوق‌های رأی، خودشان بشناسند، خودشان بدانند، خودشان رأی بدهند. این اتفاق فقط در جمهوری اسلامی افتاد و امام بزرگوار مبتکر و طراح و مهندس این بنا بود. ایشان از همون اول کار اصرار کرد که باید همه پرسی برای تعیین نظام حکومتی در جمهوری اسلامی هرچه سریعتر انجام بگیرد. در انقلاب‌های دنیا این کارها بعد از 3 سال، 4 سال، 5 سال گاهی هم بیشتر اتفاق می‌افتد، اما در جمهوری اسلامی کمتر از 50 روز بعد از پیروزی انقلاب همه پرسی سراسری انجام گرفت و آن جمعیت کثیر و عظیم و آن نسبت بالا آمدند پای صندوق‌های رأی و رأی دادند. اینکه به چه رأی دادن مسئله دوم است. مسئله اول این است که مردم با همه وجود خود نشان دادند که در صحنه حاضرند و برای اقدام و برای تصمیم گیری و برای تعیین خط مشی آینده آمادند. این از آنجا خشت اولش گذاشته شد، پایه گذاری شد و بعد هم ادامه پیدا کرد. رهبر معظم انقلاب همچنین در بخشی از سخنانشان در مراسم 25 سالگرد رحلت امام خمینی رحمت الله علیه در بیان اهمیت و جایگاه ارزشی انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران تصریح کردند که در الگوی جمهوری اسلامی نه تنها مردم سالاری و دین دو عنصر جدا از یکدیگر نیستند، بلکه مردم سالاری برآمده از دین است. افرادی گمان نکنند که امام بزرگوار ما انتخابات را از فرهنگ غربی گرفت و آن را قاطی کرد با تفکر اسلامی و شریعت اسلامی. نه، اگر انتخابات و مردم سالاری و تکیه به آرای مردم جزو دین نمی بود و از شریعت اسلامی استفاده نمی شد، امام هیچ تقیدی نداشت. آن آدم سری و قاطع مطلب را بیان می کرد. این جزو دین است، باید شریعت اسلامی رعایت بشود و گردش کار در این نظام به وسیله مردم سالاری است. کار دست مردم است. این پایه اصلی حرکت امام بزرگوار است. ایشان در سخنانی در سال 1392 هجری شمسی با تاکید بر این نکته که انتخابات مظهر حضور و آزادی ملت ایران در انتخاب سرنوشت خود است تصریح کردند. شما وقتی رئیس جمهور را انتخاب می کنید، یعنی تمام سررشته های اجرایی کشور را در دست کسی می گذارید که منتخب شما و برخواسته از رأی و اراده شماست. وقتی نمایندگان مجلس را انتخاب می کنید، یعنی قانونگذاری و همچنین نظارت بر کار اجرایی را به دست کسانی می سپارید که شما آنها را شناخته و انتخاب کردید. بنابراین شما هستید که انتخاب می کنید. این کار به معنای قدرت مردم در اداره امور کشور و در دست داشتن سرنوشت کشور به وسیله ملت است. این چیز کم و کوچکی نیست. این برای ما همه چیز است. در یک جامعه دموکراتیک این انتخاب کنندگان و رای دهندگان هستند که با آرای خود کسانی را که واجد صلاحیت و شایستگی لازم برای احراز یک منصب یا مقام می دانند دستچین کرده و آنان را به آن پست ها یا مناصب می گمارند. اصل 56 قانون اساسی ایران حق تعیین سرنوشت را به عنوان یک منشأ حاکمیت و قدرت سیاسی بر رسمیت شناخته است. در این خصوص اصول دیگر قانون اساسی نیز طریقه اعمال این حق و ابزارهای عملی شدن آرا را برای تحقق انتخابات آزاد بیان داشته است. در اصل 6 قانون اساسی تاکید شده است که در جمهوری اسلامی ایران اداره امور کشور با اتکای آرای عمومی است. صالح اسکندری کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی ایران میگوید که رئیس جمهور که مستقیما توسط آرای عمومی انتخاب می شود و به عنوان نفر دوم کشور به اصطلاح امور اداری و اجرایی کشور را در دست می گیرد از قدرت فوق‌العاده بالایی برخوردار است، به لحاظ این که تمام امکانات و منابع و اختیارات و تکالیف و حقوق قانونی را قانون اساسی متناسب با این جایگاه برای این فرد در نظر گرفته است. نظریه پردازان حقوق و علوم سیاسی بهترین شکل حکومت را جمهوری می دانند. مهمترین و بزرگترین دستاورد سیاسی انقلاب اسلامی ایران تحقق نظام جمهوری اسلامی است که در آن اصل حاکمیت مردمی یا جمهوریت با اصل حاکمیت الهی انتصاب سیاسی یا اسلامیت همزیستی و همخوانی دارد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. در گزارش ویژه آینده با مباحث دیگری درباره انتخابات این دوره از ریاست جمهوری در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. وقتتان خوش.
خب عزیزان شنونده، با سلام مجدد خدمت شما، از این لحظه با شما خواهم بود با مجله دوی این سرویس خبری شامل خبرهای اجتماعی، فرهنگی و صحی و پزشکی و همچنین ورزشی. سرپرست وزارت دارایی افغانستان که قرار بود امروز برای افشاگری درباره فساد در گمرکات به نمایندگان پارلمان این کشور توضیح دهد، از حضور در این جلسه خودداری کرد. محمد خالد پاینده هفته گذشته اعلام کرده بود که در نشست امروز دوشنبه مقامهای بلندپایه دولتی از جمله اعضای پارلمان قرار است که در انتصابات و فساد در گمرکات صحبتهایی داشته باشد و او در این زمینه افشاگری کند. میر رحمان رحمانی رئیس پارلمان افغانستان با انتقاد از حضور نیافتن سرپرست وزارت دارایی گفت که از افشای اسامی دزدان دارایی‌های عمومی نخواهد گذشت و این موضوع را پیگیری میکند. رحمانی با دبیرخانه پارلمان نیز دستور داد که با سرپرست وزارت دارایی تماس گرفته و هر چه زودتر در یک نشست فوق‌العاده فهرست افراد متهم به فساد را افشا کند. وی تصریح کرد همه گمرکات افغانستان غرق در فساد است و سالانه 2.5 میلیارد دلار در این کشور اختلاس می شود. سرپرست وزارت دارایی افغانستان پیش از این گفته بود که روزانه 8 میلیون دلار در گمرکات اختلاس می شود و مقامات دولتی و اعضای پارلمان نیز در آن دخیل هستند. بر اساس اعلام سازمان غذایی جهانی بهداشت، بیش از 14 میلیون نفر در افغانستان از گرسنگی رنج میبرند. بر اساس یافته‌های یک نهاد زیرمجموعه سازمان غذایی جهان WFP و سازمان غذا و کشاورزی FAO، کمبود غذا زندگی حدود 10 میلیون شهروند افغانستان را تهدید می‌کند و در این میان تنها حدود 11 میلیون شهروند از نگاه غذایی احساس امنیت می‌کنند. سازمان غذایی جهان نیز اعلام کرد که در حال حاضر از هر 3 شهروند افغانستان یک نفر از گرسنگی و سوء تغذیه رنج می‌برد. بنابر اعلام این نهاد، وضعیت در ماه‌های آینده وخیم‌تر خواهد شد. بر اساس تصریح سازمان غذایی جهان، این نهاد تاکنون تنها 12% بودجه مورد نیاز برای کمک بشردوستانه به افراد گرسنه در افغانستان را دریافت کرده است. بحث کاهش احتمالی مسئولیت غذایی در افغانستان در حالی مطرح می شود که همکنون افغانستان با موج سوم کرونا روبروست. در حال حاضر شمار بیماران فعال کووید 19 در افغانستان از مرز 7000 بیمار فراتر رفته است. ۶۲۸ بیمار جدید مبتلا به کرونا در شبان روز گذشته در افغانستان شناسایی شدند. وزارت صحت عامه افغانستان امروز اعلام کرد که در شبان روز گذشته 2647 نمونه مشکوک ویروس کرونا در آزمایشگاه‌های این وزارت در سراسر افغانستان تست شده که نتیجه آزمایش 628 نفر مثبت بود است. وزارت بهداشت افغانستان افزود با اضافه شدن این تعداد بیمار جدید شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 در سراسر افغانستان به 66903 نفر رسید است. بر اساس این گزارش در 24 ساعت گذشته 24 بیمار مبتلا به کرونا فوت کرده و اکنون شمار فوتی های ناشی از این بیماری در افغانستان 2836 نفر شده است. این وزارتخانه افزود که در شبان روز گذشته 260 بیمار مبتلا به کرونا در افغانستان بهبود یافته و اکنون شمار بهبود یافتگان به 56295 نفر رسید. دولت چین 700,000 دوز واکسن کرونا به افغانستان اهدا خواهد کرد. وانگ یو سفیر چین در کابل که پیش از این وعده اهدای 400,000 دوز واکسن کرونا به افغانستان را داده بود، از افزایش میزان واکسن‌های اهدایی به 700,000 دوز خبر داد. وانگ یو با اعلام این خبر در توییتر تاکید کرد که چین برای غلبه بر دشواری‌ها در افغانستان در کنار این کشور است. هنوز نوع واکسن‌های اهدایی و زمان تحویل آن به دولت افغانستان اعلام نشده است، اما واکسن‌های چینایی شامل سینوفارم، سینوواک و کانسینو است. پیش از این نیز هند و اتحادیه جهانی واکسن 1,000,000 دوز واکسن آسترازنکا را به افغانستان کمک کردند که تاکنون حدود 500,000 نفر از مردم افغانستان این واکسن را دریافت کردند. با گفته غلام دستگیر نظری سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان قرار است که در مجموع 16,000,000 دوز واکسن کرونا از طرف کوآکس به افغانستان کمک شود. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در کشور 251 نفر فوت کردند. این وزارتخانه امروز اعلام کرد که با فوت 251 نفر دیگر بر اثر بیماری کووید 19 در شبان روز گذشته شمار فوتی‌ها به 78,848 نفر رسید. بر اساس این گزارش در 24 ساعت گذشته و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 11,005 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور ایران شناسایی شدند و مجموع بیماران به 2,843,523 نفر رسیده است. وزارت بهداشت ایران همچنین اعلام کرد که تاکنون 2,608,182 نفر دوز اول واکسن کرونا و 460,853 نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده و واکسینه شدند که مجموع واکسن‌های تزریق شده در ایران به 3,069,035 دوز رسید. وزارت بهداشت هند اعلام کرد با مرگ بیش از 4,000 بیمار کرونایی دیگر شمار قربانیان کرونا در این کشور از مرز 300,000 نفر عبور کرد. این وزارتخانه افزود که ویروس کرونا در شبان روز گذشته به زندگی 4,454 نفر از مردم هند پایان داد و با احتساب این آمار تا صبح امروز شمار کل قربانیان ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 در این کشور به 303,720 نفر رسید. بر اساس این گزارش در یک شبان روز گذشته 222,315 نفر از آلوده شدگان به ویروس کرونا در هند شناسایی شدند. همکنون تعداد کل مبتلایان به ویروس کرونا در هند 26,752,447 نفر شده است. از این تعداد بیمار تاکنون 23,728,011 نفر بهبود یافتند. کشور هند با داشتن بیشترین جمعیت جهان در ماه گذشته درگیر شیوع گسترده ویروس کرونا و ازدحام بیماران در شفاخانه‌ها با کمبود وسایل درمانی و بهداشتی مواجه شده است. با این حال برخی از متخصصان معتقدند به دلیل کمبود تست‌های شناسایی در این کشور آمار واقعی بیش از آمار ثبت شده است. رقابت‌های انتخابی تیم ملی کنگفوی بانوان افغانستان در کابل پایتخت با حضور 40 بانوی ورزشکار از ولایت‌های کابل، غزنی و بلخ آغاز شد. قرار است که در پایان این مسابقات 16 چهره برتر در رده سنی جوانان و بزرگسالان به عضویت تیم‌های ملی این رشته درآیند. این رقابت‌ها در حالی در کابل آغاز شد که با گفته مسئولان این رشته قرار است که تا یک ماه دیگر رقابت‌های گزینشی این رشته برای تیم ملی در بخش مردان برگزار شود. مهاجم ایرانی تیم فوتبال زنیت با عنوان بهترین بازیکن فصل لیگ برتر روسیه انتخاب شد. بر اساس نظرسنجی پایگاه اینترنتی اسپورت اکسپرس روسیه که از میان بازیکنان شاغل در لیگ برتر فوتبال این کشور صورت گرفت، سردار آزمون ملی پوش ایرانی تیم زنیت با 222 رأی به عنوان بهترین بازیکن فصل لیگ روسیه انتخاب شد. مهاجم ایرانی تیم زنیت روسیه در این فصل با به ثمر رساندن 19 گل در سومین قهرمانی متوالی تیم خود در لیگ روسیه سهم به سزایی داشت. خب میریم به دنیای فوتبال و لیگ برتر ایران. دو بازی عقب افتاده لیگ برتر فوتبال ایران از ساعت دیگر برگزار می شود. این بازی ها از هفته 20 این رقابت هاست که امروز میان تیم های فولاد خوزستان و تراکتور تبریز در اهواز و تیم های صنعت نفت آبادان و استقلال تهران در آبادان برگزار می شود. همکنون در خدمت یکی از مفسرین فوتبال هستیم، جناب آقای رشکیانی. عرض سلام بر شما، بفرمایید. سلام. بعد از بازگشت تراکتور و فولاد از رقابت‌های آسیایی، امروز ما شاهد رقابت این دو تیم و همچنین استقلال تهران، یکی دیگر از شرکت کنندگان در بازی‌های آسیایی با تیم سند نفت آبادان هستی. بفرمایید که بازی‌ها رو چه رقم می‌بینید؟
بله، این بازی‌ها همونطور که فرمودید بازی معوقه لیگ برتر فوتبال کشورمون هستش که از هفته 21 برگزار میشه، در حالی که همکنون پرسپولیس تهران در 7-8 هفته مونده به پایان رقابت‌ها در صدر جدول به همراه تیم سپاهان قرار گرفتند. این دو تیم در واقع بعد از حدود 23 هفته از رقابت‌ها دیدار عقب افتادهشون رو انجام میدن. دیدار در واقع تیم فولاد با تیم تراکتور میتونه دیدار تیم‌های میانه جدولی باشه، تیم‌هایی که میخوان سهمیه آسیا رو بگیرن. فولاد از 20 بازی خودش 30 امتیاز رو کسب کرده، در رده ششم جدول قرار داره و تراکتور رده هشتمی از 21 بازی خودش 29 امتیاز رو دشت کرده و رقابت شاگردان نکونام و خطیبی که همونطور گفتی تو لیگ قهرمانان آسیا هم درخشش خوبی داشتند و فولاد اونجا با یه مقدار کم شانسی، اگه در واقع یه مقدار شانس باهاش توأم بود، میتونست مثل سنماینده دیگه به مرحله دیگه بره. دیدار خیلی جذابی میتونه باشه و این بازی میتونه وضعیت دو تیم رو یه مقدار هم تکون بده و اونها رو جزء مدعیان قرار بده. از اون سمت هم بازی دومی که گفتید، بازی استقلال و صنعت نفت، هم برای شاگردان فرهاد مجیدی فوق‌العاده مهم هست. در واقع اونها برای کسب سهمیه می‌جنگند و جای خودشون تو جدول به گلگوهر سیرجانی دادن که با 23 امتیاز 35 امتیازی هست و استقلال دو بازی عقب افتاده داره.
بله.
و در صورتی که این 34 امتیازی رو که تا الان اندوخته رو شاگردان فرهاد مجیدی بتونن با دو بازی عقب مونده شون جبران کنن و 6 امتیاز رو بگیرن،
بله،
تا رده سوم بالا میان و میتونن جای گلگوهر رو با 40 امتیاز خدمتتون عرض کنم،
بله،
بگیرن و در واقع تو کورس رقابت ها هم تا حدودی باقی مونه، هرچند که رقابت بین دو تیم صدر جدول یعنی سپاهان و پرسپولیس بسیار فشرده شده و رسیدن به امتیاز اونها